اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب رسیدیم به این فراز و این درخواست وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین امام العارفین در دعای شریف مکارم الاخلاق که حضرت مطالبی رو از خدای متعال درخواست میکند. این بخش از دعا عناوینی رو درخواست میکند که به عنوان زینت متقین برشمرده شده است. رسیدیم به خفض جناح، یعنی بالهات رو پهن کردن برای چه کسانی؟ و بعد شروع کردیم به آیاتی که به موضوع خفض جناح پرداخته شده است. یکیش این بود که عرض شد که این خفض جناح مخصوص به مؤمنان هست و کسانی که از پیغمبر تبعیت می کنند. یعنی یک رحمت ویژه‌ای بالات رو پهن بکن، اینا رو در زیر پر و بال خودت قرار بده، یه رحمت مخصوص. خب ما کلمه تواضع در قرآن نداریم، واژه های معادلش داریم، یکیش هم همین خفض جناح هست. خفض جناح با خود تواضع یه تفاوت‌هایی داره. بله، تواضع یعنی شما یک چیزی داری اون رو زمین میگذاری، میگن وضع حمل، یعنی یک حملی دارد اون رو زمین میگذارد، این میشه وضع حمل. حالا اگه کسی اصلا چیزی نداره تواضعش معنایی نداره. حالا شما یه آدمی که اصلا مثلا اعتبار خاصی نداره بعدی بیاد مثلا تواضع، مثل همین مثال معروف که قبلا هم برای شما عرض کردیم، مثلا خیلی از اینایی که ما می‌نویسیم حقیر و الاحقر و این حرفا، یعنی من خیلی بزرگم. حقیر یک کسی می‌نویسه که الان چیزی رو داره اما نمیخواد این داشتش رو زمین میگذاره. با مرحوم آیت الله عظمای بهجت باید بنویسه حقیر. یک کسی در اون درجه با عظمت قرار داره، هم از لحاظ علمی و هم معنوی، باید بنویسه حقیر. تواضع باید یه چیزی آدم داشته باشه که اون رو نادیده بگیره. یا آدم بی سواد بره بین اساتید دانشگاه بعد بگه من میخوام تواضع، بگه خواهش من خاکم، من بی سوادم، من چیزی ندارم. خب هستی دیگه، چه تواضعی داره، معنایی نداره. بره پیش مراجع تقلید بعد اونجا اظهار تواضع بکنه، من یه آدم واقعا بی سوادم. یه آدم خب واقعا بی سوادی، تواضع معنا نداره. بله، تواضع باید چیزی رو داشته باشی اون چیز رو بگذاری زمین، این بهش میگن تواضع. این خفض جناح یه معنای بالاتری هم داره، یعنی یه پرده دیگری هم داره. یعنی هر کی هستی، هر چی داری، در این چند جا شما ملاحظه نکن، این چند جا اصلا توجه بهش نکن. یکیش خود پیغمبره. خب پیغمبر با اون همه عظمت میگه حالا نسبت به مؤمنین اینا رو زیر پر و بال خودت بگیر، که دعایش برای همین است، کسانی که تبعیت میکنن و کسانی که مؤمن هستن. و اما دیگریش مخصوص پدر و مادر هست. در سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 24، وخفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. میگه نسبت به پدر و مادرت بالهاتو باز بکن با یک محبت فوق‌العاده‌ای. خیلی باید فوق‌العاده باشه. و بعدم بگو خدایا به من رحم کن چنانچه اینا موقعی که من صغیر بودم و کوچیک بودم به من رحم میکردن. این خفض جناح مخصوص همه هست نسبت به والدینشون. او قبلی ها نسبت به پیغمبر عظیم الشان اسلام بود، که البته ما هم باید این تبعیت رو بکنیم، به نسبت مؤمنین مهربانتر باشیم، نسبت به مؤمنین توجه بیشتری داشته باشیم. حتی خود این مؤمن بودن موضوعیت داره. ای که ما حدیث داریم قریب این مضامین که شما اگر یه مؤمن رو مثلا سیر بکنی، اطعام بدی، غذا بهش بدی، مثل اینه که شما 60 تا فقیر رو، 70 تا فقیر رو، 100 تا فقیر رو، خود این مؤمن رو خدا اهمیت براش قائل داده شده، قائل شده. اما اینجاش دیگه مخصوص همه هست، میگه همه رو باید توجه بکنه به این نکته که نسبت به پدر و مادر باید خاک باشید، باید خاکسار باشید، یه توجه فوق العاده. از این آیه برمیاد که فرزند هر موقعیت و جایگاهی داره در مقابل پدر و مادر هیچی نداره. شما مراجع تقلید ما رو ببینید، آی پدرانشون به حسب ظاهر عوامن، اما وقتی میبینید برخورد میکنن تمام شأن و شؤونش رو کنار میگذاره. فرقی هم بین پدر و مادر نیست، چون فرمود لهما، یعنی هر دوشون رو، نسبت به هر دو باید این توجه رو داشته باشه. اگر فرق بگذاری ضرر میکنی بین پدر و مادر، هر دوشون در یک سطح باید توجه بکنی، اون توجه خاص و ویژه. این محبت هم باید از سر رحمت و توجه و مهر باشه، نه اینکه حالا اثر ناچاری یا سوری یا ساختگی. یا حتی بعضی آدم های خوب میگن خب دیگه تکلیفمون هم اینه، نه که پدر مادر ما که کار گلی به سر ما نزدن، اما دیگه چه کنیم؟ نمیگه نباید این چنین هم باشه. لهما جناح ذل من الرحمه، یعنی باید واقعی باشه، با تمرین بکنی که این عشق در دلت به وجود بیاد، با محبت، با عشق تمام. بعد اینجا میفرماد و قول، بگو. این قول ها خیلی موضوعیت داره رفقا، بعضی چیزها رو باید گفت، خود این گفتن موضوعیت داره. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی فریاد بزن، این توحیدت رو باید به زبان جاری بکنی، علاوه بر که در دل موحد هستی باید بگی قولم. یا مثلا داره چی؟ شما وقتی مصیبتی براتون وارد می شود چی؟ بگید قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این قالوش موضوعیت داره، یعنی به زبان هم بیار، جز آداب هم هست. یه وقتی به صاحب مصیبتی میرسی هم او هم شما باید میگه انا لله و انا الیه راجعون، گفتنش موضوعیت داره. مثل ابراز محبت، ابراز محبت گفتنش یه موضوعیت مستقلی داره. شما چه بسا یه نفر رو در دل واقعا دوست داشته باشی، اما تا نگی اون ارزش رو پیدا نمی کنه، خودش موضوعیت داره، شما به زبان بیاری. بله حالا بعضی میگه آقا ما در دل دوست داریم، کافی نیست، باید در عمل نشون بدی، به گفتارم بگی. الان یکی از دلایل گاهی اختلاف زن و مردا همینه، زنا دوست دارن که چی؟ شما بهشون بگی. حالا مرده میگه آقا من که عملی ثابت کردم این کارو کردم، یعنی گفتم دوستت دارم. باش، او یک سوم کاره، یعنی گفتن. بچه هم همیطوری، رفیق هم همیطوری، این محبت رو باید گفت. اینجا هم همینطوره، رسیده به قسم دعا میگه و قول، بگو. رفقا وقتی میخوایم دعا بکنیم خیلی از ما الکی میگیم ها، میگیم دعا گوییم، اصلا یه بار به زبان نیوردیم آقای علی آقا، حسین آقا، احمد آقا، آقا رضا، فلان، خدایا بشین واقعا به اسم دعاش کنیم، بشین تو سجدمون خدایا فلانی بگیم ها. بله یه چیزی میگیم الله مغفر للمؤمنین والمؤمنات، همه رو بعدم میگیم، یا مثلا میریم حرم علی بن موسی رضا یه سلام میدیم از طرف همه دوستان، و اینم خوبه. اما گاهی اصلا این اسم آوردن موضوعیت دعا برای اشخاص، هم عادت کنیم گنده فکر بکنیم، بزرگ فکر بکنیم، بزرگ بخوایم، اللهم ادخل الا اهل قبور اشب کل جائن، همه رو بگو، هم به شخص او یه آثار داره، به شخص هم یکی. یکی از استادان ما میفرمود، گفت یه استادی ما داشتیم که اون موقعی که برای ما این رو تعریف کرد، اون استاد در قید حیات بود و ما هم رفتیم دیدن ایشون، مرحوم آیت الله اسماعیل پور، از بزرگان شهرزا بود، در قم مقیم بود. میگم من عادت داشتم هر وقت حج مشرف میشدم، که همه ساله هم به عنوان روحانی میرفتم، همیشه برای ایشون طواف مخصوص به جا می آوردم، برای چند تا از اساتید هم من جمله ایشون. یه سال به اسه خیلی کار داشت، خیلی زحمتمون زیاد بود، نشد. من آخرش برای همه اساتیدم یک طوافی به جا بیاوردم، یه عمره به جا آوردم، و همیشه هم سیرم بر این بود که وقتی زیارت میرفتم برمیگشتم، اولین جایی که میرفتم خدمت ایشون بود، یه سوغاتم میبردم، ایشون هم تشکری میکرد. او سال من تا رفتم و سوغات رو گذاشتم، گفت امسال ما خیلی شریک داشتیم، خیلی شریک داشتیم، خجالت کشیدم، دیم درست میگه، ما امسال برای همه انجام دادیم. گویا میتونه آثاری پیش میاد، بشینیم برای رفقا دعا. چرا میگن تو نماز شب 40 تا مؤمن رو دعا کنید؟ حالا یه وقتایی ضرورتی هست، خستگی هست، کاری از خب اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات میگی، اما این گفتن موضوعیت داره. میگه اینجا هم بگید و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یعنی به خدا بگو خدایا رحم بکن، کما یکی اینا به من رحم کردن موقعی که من کوچیک بودم. از این بخش از این آیه برمیاد که دعا در حق پدر و مادر یه تکلیفه، دعا در حق پدر و مادر مستجابه، همچنان که دعای پدر و مادر در حق فرزندان مستجابه، دعای فرزندان هم در حق پدر و مادر مستجابه، دعای همسر مثل دعای مادر مستجابه. از این آیه برمیاد که دعا در حق پدر و مادر یه نشانه شکرگزاری است، یعنی از این نعمت شما شکرگزاریشو به واسطه این دعا انجام میدید. بعد در این آیه رب آورده، موضوع موضوع پرورشه، موضوع موضوع تربیته، اسمی رو آورده متناسب با بحث تربیت، رب آورده. چرا؟ چون کما ربیانی صغیرا داره. شما وقتی میخوای برای مریض دعا بکنی، نمیتونی که بگی یا محی الاموات مثلا اشفا لنا، نباید بگی یا شافی، اسم رو متناسب با اون دعا. و در قرآن و روایات ما خیلی مورد توجه قرار گرفته. حق تربیتی پدر و مادر رو فقط رحمت خدا میتونه جبران بکنه، و الا چیز دیگری جبران نمی کند. گذشته و اذیت کردن ها رو چی نباید فراموش بکنیم. کلن خدا رحمت کنه مرحوم حاسد جلال عراتی رو، میفرمود یکی از مشکلات ما اینه که قبل خودمون و گذشتمون رو فراموش میکنیم. یادمون بیاد کی بودیم، چی بودیم، چی هستیم. الان اذیتایی که کردیم تو زمان صغارت و کوچکیمون، اینا رو فراموش نکنیم. میگه بگو، یکی از دعاهاست، دعاهای قرآنی، یکیش اینه کما ربیانی صغیرا. نباید فراموش بکنیم که ما در بچگی چقدر اذیت ها کردیم. همیشه باید یادمون باشه، چون تربیت کلن مربی رو اذیت میکنه. شما هر جا که بحث تربیتی هست حتما از اون مربی بپرسی، اذیت شده است، و نباید این رو فراموش بکنیم. ما چقدر اذیت کردیم پدر مادرمون رو. امت نباید فراموش بکنن چقدر اذیت کردن پیغمبر رو، امام رو چقدر اذیت کردن. پدر و مادرم باید چی؟ از روی محبت و رحمت فرزندشون رو تربیت بکنن، کمایی که عرض کردیم فرزندانم باید از روی محبت و عشق نسبت به پدر و مادر برخورد بکنن. و تشکر از مربی هم یه تکلیفه. رفقا این خفض جناح طبق این آیه مخصوص پدر و مادر ماست، باید توجه بکنیم. و خدا خیر دنیا و آخرت در همینه، چه زنده باشن چه مرده باشن. هرچی پدر و مادراتو به دید شما اذیتتو بیشتر بکنن، اجر شما بیشتره. ولو اینا تو روایت داریم مشرک باشن، ولو کافر باشن، باید اکرام کرد، باید احترام کرد، باید اطاعت کرد، الا فی معصیت الله. شما ببینید جایگاه پدر و مادر در قرآن کجاست. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. بعد از توحید احسان به والدین را آورده. اینقدر مهم هست رفقا. وقتی شما یک موضوعی رو میبینید که توی اندیشه بزرگان دنبالش هستن، خب میفهمید این موضوع موضوع مهمی است. مثلا شما پیش بزرگان میری، میبینی تو وادی عظیم اذکار، اون ذکری رو که همه تجویز میکنن برای هر دردی و همه هم ازش اثر میگیرن، وقتی تأکید میکنن حتما تو این ذکر یه خبری است و او فقط ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. وقتی یه دنبال یه موضوعی هستن، الان تو عالم دنیای خودمون وقتی میبینیم یه عده عقل اقتصادی دارن، الان رو میارن به سمت مثلا زمین رو در فلان جا بگیرن، رو فلان موضوع سرمایه گذاری بکنن، البته بدون دخالت دولت. بعد شما هم چی اعتماد میکنی؟ میری اونجا برد هم میکنی، میگه حتما یه خبریست، اغلا دارن میرن، نه اهل طمع. اینکه گاهی میبینیم بعضیا تو بعضی از معاملات ضرر میکنن، علت داره، بی حساب کتاب رفتن. یک علت مهمش طمع هست، طمع آدم رو بیچاره میکنه. تو همین بورس خیلی طمع کردن رفتن و به خاک سیاه نشستن، اعتماد کردن بی خودی به افرادی که خیال میکردن این کار هستن. حالا قرار زمینه مثالی زدم، وقتی میبینیم انبیا یه موضوعی رو طلب میکنن از خدا، پس مهم. حضرت یحیی علیه السلام و بر به والدیه، حضرت عیسی علیه السلام و بر به والدتی ولم یجعلنی شقیا. داره تقاضا میکنه خدایا به من این توفیق رو بده نیکوکار باشم نسبت به والدینم، و من رو قرار ندی انسان شقی. و وصین الانسان به والدیه حسنا، صریح قرآنه، وصیت داره میکنه، ای انسان نسبت به والدین نیکوکار باش. انشکر لی ولی والدی، منو از من تشکر بکن. و از چی؟ از پدر و مادرت. اگر احیانا کسی هست که داره صدای من رو میشنوه و در جلسه ما هم هست، کوتاهی کرده نسبت به پدر و مادرش، این رو زود بره جبران بکنه، زود جمع جورش بکنه، هر طور که میدونه، چه از دنیا رفته باشن چه بوده باشن. و الا آب در هاون کوبیدن است، هیچ رو این شک و تردید نکنی. یه حدیث هم براتون بخونم، این حدیث هم از نبی مکرم اسلام است، خیلی حدیث زیبایی است مثل بقیه احادیث. ان الله تعالی وضع اربعا فی اربع، خدا چهار چیز رو در چهار چیز قرار داده. برکت العلم فی تعلیم الاستاد، اگر کسی میخواد علمش برکت پیدا بکنه، راهش این است که باید استاد رو تعظیم بکند، تکریم بکنه، اون علم دارای برکت هست. که حالا در این موضوع مفصل باید صحبت کرد. این ایرج میرزا و که من هیچ گونه ارادتی بهش ندارم و هیچ تشویقم نمی کنم به خوندنش، اما دو تا نکته خیلی مهم هست در دیوانش. یکی اون مرثیه حضرت علی اکبر علیه السلامش که اون سخن مشهور مرحوم علامه طباطبایی هست پیرامون این مرثیه، یکم یک غزلی داره پیرامون استاد، میگه که استاد همه چیز رو به من آموخت الا قدر استاد نکو دانستن. اگر میخوایم علم برکت پیدا بکنه میگه تعظیم استاد هست. و بقاء الایمان فی تعظیم الله، اگر میخواید ایمان در شما بقا پیدا بکند خدای متعال رو تعظیم بکنید. مستحضرید ما دو نوع ایمان داریم، یه ایمان مستقر داریم یه ایمان مستودع داریم. بعضی ایمان در دلشون به امانت گذاشته شده، یعنی با یه خورده بالا پایین شدن معادلات و معاملات عوض میشه، با سختی ها عوض میشه. ملاحظه کردی هر وقت پول داری بهتر اخلاقت، هر وقت وضعت خوبه نمازت هم یه حال حضوری بهتری داری؟ خواهی مال چی بگم، مال کوچکی مونه، مال کمخردی مونه. بعضی ایتون هم پول که دارن شادن، شنگولن، مهربانن، دنبال عبادتن، همه چیزشون خیلی خوبه، اما وقتی ندارن کسلن، حوصله ندارن، بد اخلاقن. چون ایمان تو دلش مستقر نشده، ایمانش امانتیه. یا مشکلات بر افراد فشار میاره دیگه کنار میگذارن، میگه من چه کار بکنم، مال ایمان مستودع امانته. اما ایمانی که مستقر شده باشه اصلا گر تیغ بارد در کوی اون ما گردن نهادیم الحکم لله. اصلا این حرفا کجاست؟ اگه گشنگی بمیره آبروش بره یه خدا، اصلا اینا نیست. الهی من چقدر دوست دارم این حالت جناب بلال حبشی رو، گرفتنش کفار تو گرما گذاشتن این بدنش رو زیر این سنگهای داغ، دست و پاشو بستن، سنگ بزرگ گذاشتن رو سینهش، با پتک میزدن که دست وردار از توحید و نبوت. او چی میگفت؟ یه پک میزدن و میگفت احد احد احد. چه نیست که کسی با مشکلات ایمانش رو بده. اما ایمان وقتی مستقر شد نمیره. مستودع باشه بله، با نوسانات بازار، با حالاتش، با قبض و روحش، اون قلب ما هم یه ادبار و اقبالی داره. میفرماد اگر میخواید بقاء ایمان داشته باشید خدا رو تعظیم بکنید. تعظیم خدا هم یعنی حکم آنچه تو فرمایی، لطف آنچه تو اندیشی، همین انجام واجبات و ترک محرمات. اگه میخوای از زندگیت لذت ببری، نبی مکرم اسلام میفرماد و لذت العیش فی بر الوالدین. اگه میخوای از زندگیت لذت ببری، کیف دنیا و آخرت رو بکن، نیکی بکن به پدر و مادرت. رفقا این گوش بس حکایت شاه و گدا شنید، سیب تا برسه زمین هزار تا چرخ میزنه. قدیمی ها چقدر قشنگ گفتن. و زندگی رو دید تا آخر کار. دنبال لذت زندگی هستی؟ پدر و مادر. میخوای از آتش نجات پیدا بکنی؟ و نجات من النار فی ترک ایزاء الخلق. اگه میل داری از آتش نجات پیدا بکنی، اذیت کردن مردم رو رها بکن. گاهی با زبانت اذیت میکنی، ترک بکن. گاهی با بدقولیت اذیت میکنی، ترک بکن. گاهی با لجبازی اذیت میکنی، ترک بکن. میگه آقا من اذیت کرده، حالا نشونش میدم با کی طرفه. تهش بالاخره داره اذیت میشه یا اذیت نمیشه. ما که قاضی نیستیم بفهمیم میزان اذیت فرد که ما رو اذیت کرده چقدره، تناسب جرم و جزا که دست ما نیست. اصروف آقا ببینید این حدیث شریف نبوی رو، نبی مکرم اسلام میگه خدا چهار چیز رو در چهار چیز قرار داده. برکت العلم فی تعظیم الاستاد، علمت میخواد برکت پیدا بکنه، تعظیم استاد بکن. ایمان میخواد در وجودت بقا پیدا بکنه، تعظیم خدا بکن. و بقا الایمان فی تعظیم الله، تعظیم خدا رو هم عرض کردیم، انجام واجبات و ترک محرمات اقلش. از زندگیت میخواید لذت ببری، و لذت العیش فی بر الوالدین، به پدر و مادرت نیکی کن. از آتش میخواید نجات بکنی، و نجات من النار فی ترک ایذاء الخلق، ترک بکن اذیت کردن خلق رو. بعضی که خودشون هم اذیت میکنن، بیا الله حساب کن ایدی چقدر اوضاعش خرابه، که علاوه بر اینکه مردم رو اذیت میکنه خودش رو هم اذیت میکنه. مثل همین که در کمیل شریف میخوانیم ظلمت نفسی. آقا ظلم به نفسمون چی هست؟ ظلم به نفس اینه که جوانی از دست داره میره. ظلم به نفس اینه سرمایه ما مثل یخ فروش ها هی داره آب میشه، یخ قالب یخ زندگی ما هی داره آب میشه. این ظلم به نفس. ظلم به نفس چی هست؟ این همه ابزار هدایت وجود داره و ما ازش استفاده نمی کنیم، واقعا استفاده نمی کنیم. رفقا اینی که میگن آقا یخ حوض رو می شکستن، من به چشم خودم دیده بودم در روستا، مادر بزرگ من این رو دیده بودم به چشم خودم. بچه هم بودیم که نصف شب ها نه حوزه علمیه رفته بود، نه درس اخلاقی دیده بود، نه کتابی خونده بود، هیچ. یخ حوض و یخشو میشکنید که وضو بگیرن، بین یه دو رکعت مثلا تو دل شب با خدا نماز بخون. الان که همه خونه پکیج داره، آب گرم خیلی هم خوب نرم، حوصله ندارم بلند شم نماز شب که هیچی، نماز صبح. خواهی ظلم به نفس نیست؟ این ظلم به نفس. مال خدا داده، همه چی سلامتی قدرت همه چی رو او داده، حالا ای بر او برم کمکی میکنی علاوه بر حقوق واجب. خوشا به حالت انجام نمیدی، ظلم به نفس خودت داری انجام میدی. ظلم به نفس که شا خودم نداره. ظلم به نفس از این بالاتر که ما رو امامیست مهربان چون حجت ابن الحسن، صدای ما رو هم میشنود، ما رو هم میبینه، ما رو هم دوست داره. بعد ما اصلا تلاشی نمی کنیم برای رفاقت با او، برای درد دل با او. میگن که امام زمان خیلی دوست داره شما بشینی باش درد دل بکنی. این ظلم به نفس نیست؟ چون این معشوقه ای در شهر و اونگه دیدنش ممکن، هر اون کس پای بنشیند به غایت بی بصر باشد. این ظلم به نفس. استادی ما داشتیم چقدر زیبا میگفت، مثل همه کلماتشون فرمود ناکام کسی است که چهره دلربای امام زمان رو ندیده باشه، بهش میگن ناکام. ولو پیرمرد 80 ساله از دنیا رفته باشد و امامش رو زیارت نکرده باشه، این ناکام از دنیا رفته. نباید بگید جوان ناکام. چه جوانانی ما داشتیم که اینها کامروا شدند از لقاء حضرت حجت، و چه افرادی داشتیم که نرفتند و ناکام. فقط یه خورده باید سطح خودمون رو بیاریم بالا. بالای ابر وقتی قرار بگیری خورشید رو در بالای ابر میبینیم. و رفقا اصلا از ناحیه حضرت ولیعصر هیچ مانعی برای ما وجود نداره جز خود ما، هیچ مانعی نداره. امام اینقدر مهربونه، هیچ دعا تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. همینجا با امام زمان آشتی کنیم، با امام زمان ارتباط برقرار بکنیم. و آقا من نالایق کجا و این که دل شما تنگ شده باشه برای درد دل ما؟ استاد می فرمودن چه خوش بی مهربانی هر دو سروی، که یک سر مهربانی درد سروی. اون سری که نامهربان است ماییم، نه امام زمان. تو شبان روز چند دقیقه وقت رو خالی میکنیم فقط با امام زمان باشیم، خالی بکنیم از همه جایی که دلت در 24 ساعت هم بیاد حضرت هستی، خیلی مهمه و جای شوک داره. اما یه جا به احترام حضرتش یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه، هرچی حالت هست، اما با امام زمان یک ارتباطی برقرار بکن. اگه احساس میکنی بین شما و امام زمان شکراب شده، این رو درست بکنیم، اصلاح بکنیم. امام خیلی مهربانه، مظهر یا سری الرضاست امام زمان، خیلی زود راضی میشه، خیلی. حالا میخواید امام زمان رو راضی کنیم که اگرم از ما ناراضی است، ناراحت است، بینمون شکراب شده، آشتی بکنیم. بعضی از آشتی کنا خیلی زود سر میگیره، چون اگه قلقش رو کسی بلد باشه خیلی زود آشتی میکنه. اگه قلقش بلد نباشی، ندونی چجوری حرف بزنی، چجوری بگی، کیو واسطه قرار بدی، کی تقاضات رو انجام بدی. اگه ندونسته باشی طول میکشه، ولی اگر بدونی خیلی زود کارت جمع میشه. یکیش اینه، وقتی که نام مقدس جد بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین بیاد، خیلی زود امام، اصلا امام مثل که عیاذ بالله یادش میره که یه ناراحتی هم از دست من و شما داشت، اصلا کلن یادش میره. و اما این که کدوم قسمت از این مصیبت رو ما یاد بکنیم، بعضی از جاها رو خود امام زمان اشاره کرده است. یکی ازش سوال کردن آقا شما کدام مصیبت رو دوست دارید؟ فرمود مصیبت ودا رو. گفتم کدام مصیبت ودا؟ ابا عبدالله چند تا ودا داشتن؟ فرمودن مصیبت وداع عممون زینب رو دوست دارم. مگر چه گذشته است در این مصیبت وداع عم جانشون زینب؟ اینقدر بگم که گفت خواهر کهنه پیراهن من رو بیار. وقتی نام کهنه پیراهن شنید، یه وقت دیدن حضرت زینب بیهوش شد. امام آمدن بالای سرش، عزیز خواهرش رو به هوش آوردن. چه شده؟ کرده وصیت مادرم حسین. مادرم گفت هر وقت از من این پیراهن رو طلب کنین، آخرین وداعی من و تو خواهد بود. رفقا والله آخرین وداعم بود، چون وداعی بعدی حسین و زینب تو گودی قتلگاه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. دعاهای امام زمان در حق ما به هدف اجابت مقرون بفرما. دعاهای ما در حق امام زمان به هدف اجابت مقرون بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، اموات این جمع حاضر، رفقایی که زحمت میکشن، اموات همشون، شهدای مدافع حرم، همه رو در اعلای لین سایه مهمان ابا عبدالله بفرما. رهبر عزیزمون مراجع معظم تقلید استادان ما تا ظهور امام زمان مؤید و منصورشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما، قرضا ادا بفرما، مرزا خصوصا مریض منظور اخوی آقای مهدوی پور و مریض هایی که دوستان مد نظرشون هست، عزیزانی که به واسطه کرونا گرفتار بیمارستان شدن، همه رو شفای عاجل عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.